ده شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه دوم مهر ماه 1393، 24 سپتامبر 2014 میلادی. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک بپذیرید. رویا کریمی مرش هستم و در 45 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به خبرهای امروز، همکارم رضا جمالی در استودیو همراه ماست با جدیدترین خبرهای امروز.
ممنون، شب بر شما خوش. رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست تا از مذاکرات هسته‌ای جاری برای یافتن راه حل دیپلماتیک به منظور حل و فصل ابهامات برنامه هسته‌ای خود استفاده کند. باراک اوباما که روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخن می‌گفت، اظهار داشت این کار مهم تنها در صورتی تحقق پیدا می‌کند که ایران این فرصت تاریخی را غنیمت بداند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد که ایالات متحده در جنگ با اسلام نیست و افزود تقابلی بین آمریکا و اسلام نیست و آینده بشریت وابسته به همکاری همگان علیه افرادگرایان مذهبی و قومی است. به گفته باراک اوباما، جهان باید داعش را به طور کامل نابود کند. به گفته او، گروه داعش تنها زبان زور را می‌فهمد و آمریکا از توان خود برای کمک به نابودی این گروه استفاده می‌کند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. این دیدار نخستین ملاقات بالاترین مقام‌های اجرایی دو کشور از زمان انقلاب 57 در ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ملاقات در دفتر نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل انجام شده و توییتر حسن روحانی نیز تصویر دست دادن وی با دیوید کامرون را منتشر کرده است. از موضوعات مورد بحث دو طرف جزئیاتی منتشر نشده، اما روزنامه بریتانیای ایندیپندنت در گزارشی نوشت که این دیدار بخشی از تلاش بریتانیا و آمریکا برای گسترش ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی است. یک گروه اسلامگرای الجزایری شامگاه چهارشنبه با انتشار نوار ویدیویی از گردن زدن یک گروگان فرانسوی خبر داد. اروه گوردل، گردشگر فرانسوی مقتول که 3 روز پیش در الجزایر روبوده شده بود، 55 سال داشت. گروه تندروی جندل خلیفه یا سربازان خلیفه که از پیروان داعش هستند، روز گذشته به دولت فرانسه 24 ساعت فرصت داده بودند که از حملات هوایی علیه مواضع خلافت اسلامی در عراق دست بردارد. دولت فرانسه که از هفته پیش در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی شرکت دارد، از هفته پیش حملات هوایی بر ضد مواضع داعش را آغاز کرده است. هواپیماهای آمریکایی دیشب و امروز چهارشنبه حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق را ادامه دادند. به گفته ارتش آمریکا، این حملات به مناطقی در غرب بغداد، اطراف اربیل و در خاک سوریه نزدیک مرز عراق انجام گرفته و به انهدام شماری از انبارهای اسلحه داعش و خودروها و تجهیزات این گروه منجر شده است. در خبر دیگر، سوریه میگوید حملات هوایی آمریکا در خاک این کشور در جهت درستی جریان دارد. علی حیدر، وزیر آشتی ملی سوریه، روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت حملات هوایی آمریکا علیه گروه‌های جهادی در داخل خاک سوریه از نظر اطلاع دادن به دولت این کشور و عدم حمله به تأسیسات نظامی و هدف قرار نگرفتن غیر نظامیان در جهت درستی جریان دارد. پلیس اروپا یا یوروپول در عملیاتی گسترده در چندین کشور اروپایی ظرف 9 روز گذشته بیش از 1000 نفر را در ارتباط با جرایم مختلف بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راب فین رایت، رئیس پلیس اروپا، روز چهارشنبه این عملیات را بزرگترین عملیات تاریخ اروپا علیه جرایم سازمان یافته نامید که جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، تقلب‌های مالیاتی، ساخت کالاهای تقلبی و دزدی را در بر می‌گیرد. به گفته رئیس پلیس اروپا، در این عملیات 1027 نفر دستگیر شدند و 30 کودک رومانیایی از دست قاچاقچیان انسان رهایی یافتند و 100 کیلو کوکائین و هروئین ضبط شد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان جزئیات جدیدترین خبرهای امروز قرار داد. البته بازم یادآوری می‌کنم که میتونید خبرها رو در روی وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com هم دنبال کنید. اما ببینیم سردبیر این مجله ژان خاکزاد برای برنامه شبانگاهی چه فراهم کرده. آمریکا به دنبال راه حل مسئله هسته‌ای ایران.
آمریکا در تعقیب یک چاره دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از تعهدمون برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از برنامه‌های دراز مدت خبر می‌دهد.
نه تنها ضعیف و نهایتاً نابود کردن داعش، بلکه برخورد با علل ظهور و بروز این پدیده داعش و تروریسم.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو هم خواهیم شنید.
الان تو همه جای دنیا آدم که میکشن میگن الله اکبر.
کارشناسان هم درباره سخنان امروز اوباما نظر میدهند.
آقای اوباما به جای سخن گفتن با نماینده دولت ایران، حالا مستقیما همونطور که در پیام‌های نوروزی با مردم ایران گفتگو می‌کرد، می‌خواد این پیام رو به گوش مردم ایران برسونه.
و همینطور درباره دیدار روحانی و دیوید کامرون.
تو آنچه که امروز اتفاق افتاده در سازمان ملل تایید همان روندی است که از 1392 در ایران شروع شده و مضمون کلی اون بازگشایی روابط با کشورها و قدرت‌های بزرگ غربی بوده.
همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که حتما از عصر امروز در جریانش قرار گرفتید، روز چهارشنبه رسانه‌های بین‌المللی به بازتاب مهمترین بخش‌های سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در 69مین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداختند. آقای اوباما در سخنرانی خود اگرچه بیشترین زمان را به خطرها و تهدیدهای اسلامگرایان تندرو به ویژه در عراق و سوریه اختصاص داد و خواستار یک مبارزه همگانی با آن در سطح جهانی شد، ولی بر اهمیت حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی ایران هم تأکید کرد. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی داره بر چکیده ای از مهمترین بخش‌های سخنان رئیس جمهوری آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی 69مین اجلاس مجمع عمومی که بسیاری از تحلیلگران آن را یکی از مهمترین سخنرانی‌های تاریخی در پارلمان جهانی عنوان دادند، بر اراده آمریکا برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و پیکار با فقر در سطح جهانی تأکید کرد. آقای اوباما همچنین برخلاف سالهای پیشین که اختلافهای جامعه جهانی بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی از مهمترین مسائل به شمار می رفت، در این زمینه تنها به یک توصیه خالصانه به رهبران حکومت در ایران بسنده کرد و از آنها خواست که فرصت حل دیپلماتیک مسئله اتمی را از دست ندهند. از نگاه ایرانیان این نکته مهمترین بخش سخنان رئیس جمهوری آمریکا به شمار می آید.
آمریکا در تعقیب یک چاره دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از تعهدمون برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای و دنبال کردن یک صلح و امنیت در دنیا بدون اونها. این میتونه فقط اتفاق بیفته اگر جمهوری اسلامی این فرصت تاریخی رو محترم بشماره. پیغام من به رهبران ایران و شهروندان خیلی ساده است و همیشه همون بوده. نگذارید این فرصت مناسب از کنار شما بگذره. ما میتونیم به یک چاره برسیم که اون به اون نیازهای انرژی شما پاسخ بده، ضمن اینکه دنیا تضمین پیدا کنه که برنامه اصلی شما صلح‌آمیزه.
در خلاصه کردن موضوع اختلاف با دولت ایران، یک برداشت این است که رئیس جمهوری ایالات متحده بران بوده است تا گفتگوهای جاری بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 تحت شعاع سخنان او در سازمان ملل متحد واقع نشود. ولی موضوعی که بیشترین بخش سخنان آقای اوباما خطاب به رهبران و مدیران 193 کشور حاضر در مجمع عمومی را به خود اختصاص داد، موضوع روز و به عبارتی مبارزه با گروه‌های افراطی اسلامی و در صدر آنها گروه حکومت اسلامی بود که رئیس جمهوری آمریکا از آن با عنوان اختصاری داعش یاد کرد.
گروه دولت اسلامی در عراق و شام یا داعش باید نزول پیدا کنه قدرتش و نهایتاً نابود بشه. این گروه داعش ارعاب کرده تمام کسانی رو که از عراق و سوریه رد میشن. مادران، خواهران، دختران همه مورد تجاوز به عنف قرار گرفتن در یک جنایاتی که اصلا نمیشه تصورش رو کرد. هیچ خدایی نمیتونه این گونه تروریسم رو در واقع مهر تایید براش بگذاره. اصلا منطقی وجود نداره. مذاکرات نیست با این نوع بدذاتی و خباثت. تنها زبانی که قاتلانی مثل اینها میفهمند زبان توسل به زوره. بنابراین آمریکا همکاری خواهد کرد با یک ائتلاف گسترده برای برهم چیدن این شبکه مرگ. ما به تنهایی اقدام نمی کنیم و نمی خواهیم هم که سربازان آمریکا رو بفرستیم که اراضی خارجی رو اشغال بکنن. به جاش ما از عراقی ها و سوری ها حمایت خواهیم کرد که بتونن جوامع خودشون رو پس بگیرن. ما استفاده خواهیم کرد از قدرت نظامیمون برای حمله به داعش.
آقای اوباما در دنبالی سخنان خود رهبران کشورهای عربی را نیز مورد خطاب قرار داد و وظیفه آنها را در ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی در کشورهای خود یادآور شد.
زمان آن رسیده که جهان به خصوص جوامع مسلمان به صورت خیلی مشخص با قدرت و به طور مداوم ایدئولوژی القاعده و داعش رو کنار بگذارن، رد و نفی بکنن.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین اهمیت همزیستی مذاهب در خاورمیانه را نیز مورد تأکید قرار داد و از ملت‌های این منطقه دعوت کرد تا ستیزگری‌های قومی و مذهبی در منطقه را پایان دهند.
زمان آن رسیده که اذعان بشه، مشخص بشه که ویرانی که توسط مزدوران ایجاد شده و کمپین‌های ترور بین سونی ها و شیعیان در سراسر خاورمیانه این مسئله رو باید بشناسیم و الان زمان آن رسیده که رهبران مذهبی و مدنی این گونه شکاف ها و جنگ های قومی رو کنار بگذارن.
رئیس جمهوری آمریکا با استفاده از فرصت اجلاس سالانه مجمع عمومی به دو بحران دیگر نیز تأکید کرد. یکی تلاش برای مبارزه با بیماری ها و از آن جمله بیماری مرگبار ابولا و کوشش برای بهبود بهداشت ملت ها در جهان و دیگر سیاست های جاری دولت روسیه در کشورهای همسایه که به بحران کنونی در اوکراین انجامیده است. در گستره پرآشوبی که رئیس جمهوری ایالات متحده از جهان امروز ترسیم کرد، یک نکته نیز قابل توجه بود. او از عزم ایالات متحده برای مبارزه با فقر در گوشه و کنار گیتی سخن گفت. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز چهارشنبه از ضرورت تاریخی صلح بین اسرائیل و فلسطین، افغانستان و آینده آن، ضرورت صلح و پیشرفت در شرق آسیا و سرانجام از آرزوهای جهانیان برای یک زندگی بهتر و رسالت ایالات متحده در این زمینه سخن گفت.
همطور که همکارم نادر صدیقی هم در گزارشش مطرح کرد، باراک اوباما در سخنرانی امروزش از کشور خاصی برای مبارزه با داعش نام نبرد و تنها از ائتلاف کشورها سخن گفت. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، ساعتی پس از سخنرانی باراک اوباما در پاسخ به این سوال همکارم محمد زرقامی که ایران چه نقشی میتونه در مقابله با گروه داعش بازی کنه، اینطور پاسخ داد.
همونطور که قبلا گفته شد، یعنی یه ائتلاف بزرگی تشکیل شده برای مبارزه و مقابله با این تهدید تروریستی داعش، ولی همون جور که قبلا اعلام کردیم که ایران عضو این ائتلاف که نیست، اما همونطور که وزیر امور خارجه کری چند روز پیش اعلام کردند در یه سخنرانی، تقریبا تمام کشورهای این دنیا از جمله ایران میتونه یک رولی، یه نقشی ایفا کند در این مبارزه با پدیده شوم تروریستی داعش. ولی آنچه برای من حائز اهمیت است این بود، یعنی این برنامه چند بعدی رئیس جمهور ما آقای اوباما که امروز درباره اون صحبت کرده برای مقابله با پدیده تروریسم، نه تنها ضعیف و نهایتا نابود کردن داعش، بلکه برخورد با علل ظهور و بروز این پدیده داعش و تروریسم.
آقای ایر، خب پیش از این صحبتی شده بود که البته ایالات متحده آمریکا هم موضع گیری کرد که حاضر نیست که کوتاه بیاد درباره مسئله هسته‌ای که بخواد با ایران در مورد ائتلاف علیه داعش همکاری کنه، اما آیا تماسی بین ایران و آمریکا برقرار شده بین وزارت‌های امور خارجه دو کشور در خصوص مسئله داعش و در خصوص اینکه ایران چگونه میتونه در این ائتلاف شرکت داشته باشه؟
ببین، همونطور که قبلا کاخ سفید اعلام کرد و وزیر امور خارجه کری، هیچ ربطی رابطه بین موضوع هسته‌ای و موضوع مبارزه با داعش وجود نداره و همونطور که خاک سفید اعلام کرد، یعنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران درباره داعش هماهنگی نمیکنه، همکاری نمیکنه.
ولی منظور این که آیا تماسی بوده بین وزارت‌های امور خارجه دو کشور در خصوص این مسئله مشخص؟
بله، به همون چند روز پیش وقتی جناب آقای وزیر دکتر ظریف با جناب آقای وزیر کری ملاقات کردند، درباره این داعش صحبت کردند، افزون بر صحبت کردند و مرور کردن این پیشرفت حاصله در مذاکرات هسته‌ای و همون بررسی کردن اون کاری که هنوز سر جای خودشه که باقی میمونه.
معمولا خب این نشست همیشه پر از رخدادهای پیشبینی نشده است، از جمله این که مثلا سال گذشته ما شاهد تماس تلفنی رئیس جمهوری ایران حسن روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بودیم. آیا آقای اوباما با آقای روحانی دیداری خواهند داشت یا آیا همچین چیزی پیشبینی شده؟ شما در جریان هستین؟
تا به حال یعنی همونطور که کاخ سفید اعلام کرد قرار نشد که اونها با هم ملاقات کنند، دیدار داشته باشند.
اما یک اشاره هم آقای اوباما خیلی کوتاه این بار به مسئله مذاکرات هسته‌ای دارن. این مذاکرات چگونه پیش میره در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد؟
ببین، آنچه درباره ایران در این سخنرانی آنچه خیلی در خور توجه بود از توسط رئیس جمهور ما این بود که گفت یه راه حلی هست، یه راه حلی موجود است که هم نیازهای انرژی ایران را تامین میکنه و هم نگرانی های جامعه بین المللی را درباره ماهیت صرف صلح‌آمیز برنامه هسته ایران را رفع میکند. پس الان ایران باید به قول خودشون یک انتخاب تاریخی باید بگیره در این مورد.
و همونطور که الان این همه شرکت باراک اوباما در این زمینه مردم ایران را به طور مستقیم مخاطب قرار داد. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در لندن در گفتگویی که همکارم رضا ولی‌زاده با او داشته، ابتدا هدف باراک اوباما را از خطاب قرار دادن مردم ایران توضیح میده.
آقای اوباما هنوز امیدوار سیاستی که در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفت و هدف اصلی اون خارج کردن ایران از ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی بدون توسل به جنگ بود، تا این لحظه نتیجه نگرفته. این سیاست در حدود 12 ماه است که مذاکراتی رو زمین ساز شده که هنوز نتیجه نهایی اون روشن نیست، ولی آقای اوباما از این سیاست دل نشسته و هنوز امیدواره بتونه بدون توسل به خشونت موفق بشه این ظرفیت رو از جمهوری اسلامی بگیره. به این علت وقتی میبینه که در داخل ایران گروه های حاکم و گروه های موجود در درون حاکمیت هماهنگی لازم رو با این مذاکرات نشون نمیدن، از روش دیگری و اهرم متفاوتی استفاده میکنه که قبلا هم در قبال مردم ایران مورد استفاده قرار گرفته و اون سخن گفتن مستقیم با مردم هست. به نظر من آقای روحانی پرهیز داده شده از اینکه گفتگوی مستقیم با آقای اوباما در کنار مجمع عمومی برگزار بکنه و آقای اوباما به جای سخن گفتن با نماینده دولت ایران حالا مستقیما همونطور که در پیام‌های نوروزی با مردم ایران گفتگو میکرد میخواد این پیام رو به گوش مردم ایران برسونه. ولی آقای اوباما هم میدونه که این مردم ایران نیستن که نتیجه مذاکرات اتمی رو رقم میزنن.
آقای تقی‌زاده، به نظرتون از صحبت‌های باراک اوباما تا چقدر میشه حد زد که مذاکرات اتمی ایران و آمریکا ممکنه در آینده نزدیک به ثمر برسه؟
پیام خیلی روشنی در گفته‌های آقای اوباما دیده نمیشه. مشکلاتی که بین دو کشور وجود داشته به قوت گذشته باقی است و در طول یکی دو ماه گذشته به این علت که انتظارات دولت برای رفع تحریم‌ها بر نیامده، انتظارات جمهوری اسلامی برای خواسته هایی که در جهت توسعه غنی‌سازی داشتند و ندادن اجازه برای بازدید از مراکز نظامی نسبت به گذشته حتی افزایش پیدا کرده، یعنی انعطاف پذیری دولت ایران در مقابل خواسته های جامعه جهانی نسبت به 3 ماه گذشته حتی کاهش پیدا کرده. به این علت اونچه که بایستی به عنوان واقعیت پذیرفت دشوارتر شدن صحنه مذاکرات برای هفته های آینده.
اینکه آقای اوباما میگه ما میتونیم به راه حلی برسیم که هم به نیازهای ایران در حوزه سوخت و انرژی پاسخ بده و هم به دنیا تضمین بده که برنامه هسته ایران صلح‌آمیزه، آیا این راه حلی که آقای اوباما ازش حرف میزنه قابل دستیابیه؟ چقدر قابل دستیابیه و یا تا چقدر بهش نزدیک شدن؟
یک نمونه دیگر از صحبت‌های دربسته آقای اوباما رو به خصوص رهبران جمهوری اسلامی و رئیس مجلس در گذشته تکرار می‌کردند. آقای لاریجانی به دفعات از مذاکرات برد برد یاد می‌کرده، ولی برد برد از نظر آقای اوباما و برد برد از نظر جمهوری اسلامی دو مفهوم کاملا متفاوت دارن. آقای اوباما معتقده که میتونه سوخت مورد نیاز راکتورهایی که هنوز در ایران ساخته نشده از پیش ضمانت بکنه که اونها رو تحویل بده. آقای ظریف هم در اظهار نظر دیگری میگه هر قولی که آقای اوباما بده ما میپذیریم، ولی کسان دیگری هستن که این قولها رو نمیپذیرن و میگن ما از شما سوخت نمیخوایم، سوخت میخوایم خودمون در داخل کشور تولید بکنیم. و این تفاوت نظر هست در این سیاست برد برد بین رهبران دو کشور که مذاکرات رو از رسیدن به نتیجه نهایی تا به حال محروم کرده و به نظرم نمیرسه که این مذاکرات در شرایط کنونی امکان رسیدن به نتیجه حداقل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو داشته باشه.
اما علاوه بر سخنرانی باراک اوباما، ملاقات رهبران ایران و بریتانیا پس از 36 سال هم در صدر خبرهای امروز جهان قرار داشت. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در گفتگو با همکارم رضا جمالی نخست ارزیابی خودش را از این دیدار مطرح کرده.
این یک اتفاق بسیار بسیار مهمه که در تاریخ تحولات ایران ثبت خواهد شد، چون که همین چند سال پیش بود که گروه‌های تندروی ایرانی حمله کردند و سفارت انگلیس رو مورد تهاجم قرار داد و بسته شد. و شاید اون رو بگیم نقطه حزیز مناسبات دو کشور بشه به حساب آورد. اما این تحول رو ما باید نقطه آغازش رو، تحول مثبت، روند مثبت رو باید نقطه آغازش رو انتخابات 92 ارزیابی بکنیم. آنچه که امروز اتفاق افتاده در سازمان ملل تایید همان روندی است که از 1392 در ایران شروع شده و مضمون کلی اون بازگشایی روابط با کشورها و قدرت‌های بزرگ غربی بوده. تا جایی که نوعی تعادل در سیاست خارجی ایران نسبت به کشورهای شرقی مثل چین و روسیه و کشورهای غربی مثل انگلیس و آمریکا و اتحادیه اروپایی به وجود بیاد.
حالا آقای نگهدار، با توجه به اینکه در ایران محافظه‌کاران دیدارهای مقامات دولتی و از جمله دیدارهای رئیس جمهوری ایران آقای روحانی رو با طرف‌های غربی با یک حساسیت خاصی دنبال می‌کنن، به نظر شما دیدار آقای روحانی با آقای کامرون چه تأثیری در داخل ایران خواهد داشت و چه واکنش‌هایی رو ممکنه در داخل به همراه داشته باشه؟
اگر ارجابی من این بود که رهبری جمهوری اسلامی اساساً با این گشایش مخالف هست و در مقابل اون ایستاده، اون وقت فکر می‌کردم که آقای روحانی که از این دیدارها به تهران برمیگرده فشار بر دوش ایشون و تیم مذاکره کننده ایشون افزایش پیدا خواهد کرد. اما یک چنین وضعیتی وجود نداره. کشورهای غربی علاقمندی و منافع بسیاری دارند که مهمترین اونها مسئله روسیه و نفت و گاز روسیه است که با بحران مواجه است تامینش برای غرب. دومین مسئله امنیت خاورمیانه و وضعیت سنگین داعش هست در کشور همسایه ما و لزوماً باید همکاری با ایران رو بپذیرند غربی ها برای این کار. و طرف ایرانی هم نیازهای اقتصادی وسیع و بسیج اجتماعی وسیع صورت گرفته برای اینکه این گشایش صورت بگیره. مقاومت در برابر این روند که از طرف تندروها اعلام میشه گرچه ممکنه ادامه پیدا بکنه، ولی ارزیابی من این نیست که بجز انزوای بیشتر برای خود بتونند آینده رو تغییر بدن در جهت اون سیاستی که در 8 سال گذشته پی میگرفتن.
آقای نگهدار، دیدار رئیس جمهوری ایران با نخست وزیر بریتانیا زمینه‌ساز چه تغییراتی در سیاست خارجی دو کشور خواهد بود؟ در واقع انتظار هر یک از این دیدار چه است و به دنبال چه چیزی هستند؟
هم اکنون در رابطه با مناسبات بین ایران و اتحادیه اروپا و به خصوص انگلستان طرح‌هایی در دست اجراست که چشم‌انداز آتی رو که چه تأثیراتی این دیدار در مناسبات دو کشور خواهد داشت رو بیشتر برای ما روشن می‌کنه. در 15 و 16 اکتبر امسال، یعنی در حدود 3 هفته دیگه از امروز، یک کنفرانسی در لندن برگزار میشه که در اون طیف وسیعی از صاحبان صنایع، شرکت‌های بزرگ ایرانی و شرکت‌های بزرگ انگلیسی تحت عنوان تجارت بعد از تحریم، کنفرانس ایران و اروپا شماره 1 طراحی شده و بسیاری از ایران میان و بسیاری هم از اروپا میان در اینجا برای اینکه زمینه را برای دوران پس از تحریم آغاز بکنند. قطعا این دیدار پس از اینکه توافق‌های کلی در زمینه بسته مناسبات دو کشور به خصوص در عرصه‌های اقتصادی مورد توافق قرار گرفته انجام شده و لذا عمده‌ترین تأثیراتی که بین مناسبات ایران و اتحادیه اروپا به جا خواهد گذاشت گشایش مناسبات اقتصادی است و به لحاظ درجه اهمیت آنچه که بین ایران و همسایگان در زمینه کنترل داعش و مهار داعش صورت میگیره اهمیت درجه دو خواهد داشت.
در ادامه مجله شبانگاهی به هم به صدای چند شنونده که رادیو فردا گوش میکنیم.
آقا این واژه الله اکبر تو دین اسلام چه معنی میده؟ نه واقعا چه معنی میده؟ الان تو همه جای دنیا آدم که میکشن میگن الله اکبر. عراق به ایران حمله کرد، هموطنان ما رو کشتن، شهید کردن، رو پرچمشون نوشته الله اکبر. داعش افراد بیگناه سر میبره، همزمان میگه الله اکبر و پرچمشون هم لا اله الا الله و الله اکبر روشه. بوکو حرام تو سومالی و سودان به اسم اسلام دخترای نوجوان رو میدزده و مردم رو میکشه میگه الله اکبر. تو افغانستان طالبان ترور میکنه، مردم رو میکشه میگه الله اکبر. تو پاکستان و همینطور تو یمن، تو مصر، تو فلسطین، تو خود ایران هرچی بدبختی مال کشورهای مسلمونه. به خدا خسته شدیم از این اسلام ریاکاری. همه هم ادعا میکنن که اسلامشون واقعی اونیه که خدا گفته. کجای دین اسلام گفته شده آدم بکشین بگین الله اکبر؟
میخوام بگم آقای خامنه‌ای، شما در کشوری حکومت میکنید که دیدن رقص یک خانم در اینترنت و همه جا ممنوعه، در صورتی که دیدن جنایات به سر بریدن گروه داعش آزاده. این را هم شما به نام اسلام میکنید، هم گروه داعش به نام اسلام میکنید. اگر اسلام این است، من با این که مسلمانم از این اسلام بیزارم و همچنین از حکومت شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سه روز پیش غلامحسین محسنی اجرایی در نامه‌ای به وزیر ارتباطات یک ماه به او برای مسدود کردن نرم افزارهای ارتباطی چون وایبر و واتساپ مهلت داد. در واکنش به این نامه سخنگوی دولت گفت درباره موارد مطرح شده حتما مذاکراتی انجام خواهد شد. درباره این اتفاقات بابک غفوری آذر با محمد اولیایی فرد حقوقدان ساکن کانادا گفتگو کرده و از او پرسیده آیا قوه قضاییه میتواند با نامه‌ای درخواست مسدود کردن ابزارهای ارتباطی را بکند.
توجه باید داشته باشیم که هرچند که طبق قانون اساسی قوه قضاییه مسئولیت پیشگیری از جرم و همچنین بعد از اینکه جرم انجام شد رسیدگی به عهده قوه قضاییه است، این به این معنی نمیتونه باشه که قوه قضاییه بتونه در کار قوای دیگه دخالت بکنه با عنوان پیشگیری از جرم. بنابراین طبق قانون اساسی قوای مجریه، مقننه و قضاییه وظایف خاص خودشونو دارن و طبق قانون اساسی نمیتونن در کار همدیگه دخالت بکنن. بنابراین من فکر میکنم اینکه قوه قضاییه بخواد دستور آمرانه به دولت بده و یا تهدید بکنه، من این رو دخالت در قوه مجریه میدونم. بنابراین به نظر من قوه مجریه میتونه برابر با وظایف خودش انجام بده کارش رو و اگر جرمی در واقع به وقوع پیوست، اون موقع قوه قضاییه میتونه داخل رسیدگی بشه.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه از برگزاری جلساتی در آینده میان قوه مجریه و قضاییه درباره موضوع شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ خبر داده. خود این نوع مذاکرات در قانون چگونه دیده شده؟
ببینید، مجموعاً بر اساس عرف جاری و ساری سران قوا با هم دیدار میکنن، ارتباط دارن و چالش های پیش روی همدیگر رو حل میکنن و این بحثی هستش که میتونه در قانون هم مشاهده کرد. بنابراین به نظر من هم میتونه جنبه قانونی داشته باشه و هم میتونه یک رابطه دوستانه بین قوا به وجود بیاد که بتونن چالش های پیش روی همدیگر رو در واقع برطرف بکنن. این اتفاقا امر پسندیده خواهد بود به شرط اینکه این روابط دوستانه ای که قوا برای حل مسائل خودشون دارن منجر به نقض حقوق شهروندان نشه. یعنی به خاطر اینکه قوه مجریه و قوه قضاییه و در واقع مقننه به خاطر اینکه با هم استکاک پیدا نکنن، این دلیل بر این نمیشه که بشینن رابطه دوستانه داشته باشن و حق و حقوق شهروندان این وسط قربانی روابط دوستانه قوا بشه.
به موضوع نقض حقوق شهروندان اشاره کردید. در یک نگاه کلی ایجاد محدودیت در دسترسی به ابزار ارتباطی رو تا چه حد میشه مصداق نقض حقوق شهروندان دانست؟
به نظر من اصلا همینطور هستش. تر این که بر اساس قوانین بین الملل ارتباطات و رسانه ها در واقع امروز حق هر شهروندی هستش که دسترسی داشته باشه به شبکه‌های اجتماعی، به روابط اجتماعی از طریق رسانه ها. بنابراین فیلتر شدن اون چه که بدیهی ترین امور دنیا هستش به نظر من نقض حقوق شهروندان هستش.
با پایان گفتگوی محمد اولیایی فند، حقوقدان ساکن کانادا، با همکارم بابک غفوری آذر به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. اما همکارانم تنها 30 دقیقه دیگر ساعت 23 با بخش‌های خبری رادیو فردا با شما خواهند بود. با ما بمانید.